بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که چند تا مسئله در مقام هست که این موجب برای تردید و اشکال بزرگان واقع شده. مسئله اول اینه که اگر کسی در عرض قصبی عمدن وارد شد با علم به قصبیت، بعد وسط راه نادم شد و تصمیم گرفت که تخلیه کنه، خب یادتون هست که در علم اصول گفتن این خروجش هم محکوم به حرمته، زیرا الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار عقاباً. غلط کردی که وارد شدی در عرض قصبی، حالا که وارد شدی ولو بعد نادم شده ای، پس هم ورودت مورد مؤاخذه است و هم بقایت تصرف در عرض غیر است و مورد مؤاخذه، و هم خروجت از دار و از این مکان قصبی، این نیز تصرف قاصبانه است. میگه آقا من میخوام راحت بشم، شر کنده بشه، میخوام مال مردم را بهشون رد کنم. میگن بی خود بسیار خوب، بمانی عقابت شدیدتره، ولی خارج بشو که اقل و عقاباً را مرتکب بشی، ولی بالاخره چون تو به سوء اختیار وارد شدی پس مستحق عقاب هستی. لذا میگن ملاک حرمت حتی در خروج از دار قصبی همانند ورود و بقا باقیه. ما اینکه این بیچاره حالا میخواد شر بکنه و مال مردم را به مردم رد کنه، اما مثل کسی که دابه کسی را قصد کرده، بعد از یکی دو روز بسیار نادم شد، میخواد برگردانه دابه مردم را، ماشین مردم را به صاحبش، میگم بسیار خوب، تو بازگشتت هم ولو این که بالفعل نه ممکنه نباشه، ولیکن ملاک نه و استحقاق عقاب ثابته. دو، گفتن به این که اگر کسی مالی را از یک نفر خریده به خیال این که این آقا مالک ماله، به مجرد این که یدش بر این مال استیلا پیدا کرد، ولو بعدن بفهمه که این مال مال مردمه و در مقام بازگردوندن مال به صاحب مال باشه، گفتن باز هم زمان ثابته. چرا؟ به خاطر این که وقتی گرفت مال را، ولو از یک شخص فضولی خیال مالکیت گرفته، اما چون استیلاء بر مال پیدا کرد، پس به حسب واقع مرتکب حرام شده. ملاک حرمت که تصرف در مال غیر بلا اذن صاحب ماله، این ملاک موجوده، ولو اینکه بعد در مقام ردم که بر بیاد، به هر حال به حسب واقع زمان ثابته. حالا ولو حرمت تکلیفی در کار نباشه. خب این گونه مسائل موجب شده برای اینکه در ما نحن فیهم که شخصی جاهلا از جائر مالی را گرفته به خیال این که این مال ملک جائره و بعد ملتفت شد و در صدر برگردوندن مال به مالک شده است، گفتن مثل شیخ که این ولو در مقام رد به مالک هم هست اما زامنه، ولی جمعی هم میگن آقا این بدبخت محسنه، ما علی المحسنین من سبیل، چطور بگیم باز هم در مقام رد ایدن زامن ماله؟ ببینید این مسئله بالاخره منشأ برای گیر بزرگان شده. چرا؟ آیا حدیث قرآن شریف که میگه ما علی المحسنین من سبیل، این سبیل فقط سبیل مؤاخذه است و سبیل عقابه، یا اینکه این سبیل اعم از هر گونه مشکلی که برای محسن است؟ میگه شخص محسن هر گونه اشکالی را در کارش باشه منبوع مؤاخذه نمیشه، چه میخواد حرمتت واقعی و چه عقاب و چه حتی زمان. اینه، اگر این مدار باشه طبعا فرقی نمی کنه، که خب همون طوری که اگر از همون اول بنده فهمیدم که این دابهی که دست جائره دابه قصبیه و جائر میخواد به من بده، منم فقط به خاطر اینکه به مظلوم دابه اش را برسانم از همون اول این را میگرم به قصد اینکه به مالک مال دابه را برسانم. اینجا همه گویا متفقن که این دیگه زمانی نداره. میگیم چرا زمان نداره؟ با اینکه ید بر مال غیر بلا اذن گذاشته، میگن ما علی المحسنین من سبیل. بسیار، اما اگر اول جاهل بود و به خیال این که این را مال خود این جائر است دابه را گرفت، بعد معلوم شد که این دابه مال مظلومی بوده، بلا فاصله در صدد برگردوندن مال به مظلوم شده، میگن حالا هم بازم زامنی، چون تو یدت بر این مال مستولی شده، علل ید ما اخذت حتی تعدی. روشنه؟ چطوری میشود این مشکل را حل کرد؟ برخی که من هم سیدن الاستاده به قاعده ید تمسک کردن و میگویند این قاعده اطلاق داره، علی ید ما اخذت حتی تعدی، یعنی هر یدی ضامن مالی است که به ده تحت ید او آمده و این ضمان مستمر است الی حتی تعدی، تا زمانی که مال به مالکش ادا نشده این ید ید زمانه. آمدیم ما علی المحسنین من سبیل، میگن این حد این آیه نفی مقتضی نفی زمان نیست، بلکه این آیه میگوید شخص محسن نسبت به زمان لا اقتضاست و لا اقتضا با مقتضی منافاتی نداره. چطوری؟ ید مقتضی برای زمانه، احسان مقتضی زمان نیست، نه اینکه مقتضی عدم زمانه. اگر احسان مقتضی عدم زمان بود، در نتیجه این بدبختی که مال را جاهلن گرفته و بعد عالم شده که مال غیره، این گرچه یدش و استیلاعش موجب زمان شده، اما از این زمان که در صدد برگردوندن مال به صاحب مال شده محسنه. خب محسن زمان یعنی احسان موجب برای زمان نیست، اما ید موجب برای زمانه. پس ید مقتضی زمانه، احسان مقتضی زمان نیست، نه مقتضی عدم زمانه. اگر احسان مقتضی عدم زمان باشه طبعا تضاده، زیرا ید از این زمان میگه تو زامنی، احسان میگه خاصیت احسان سلب زمانه. در نتیجه بین ید که موجب زمانه و احسان که سالب زمانه تناقضه. میگیم یا ید فقط باید عمل کرد یا احسان، و چون دلیل احسان حاکمه به عنوان ثانویست، پس از زمانی که بنا گذاشته که رد کند مال را محسنه، و بنابراین زمان دیگه نداره. تا قبل از او زمان داشت، اما از اون زمانی که بنای به رد گذاشت دیگه این دلیل مقدم بر علالیده. اما شیخ و سیدون الاستاد میگویند خیر، دلیل احسان نمیگوید که چون محسنی پس به خاطر احسان زمان نداری، مقتضی عدم زمانه، بلکه میگویند چون محسنی احسان موجب برای عدم زمان نیست، بلکه چون محسنی زمان آور نیست. احسان سالب است نه موجب عدم زمانه. بنابراین ید موجب زمانه، احسان سالب زمان نیست، بلکه لا اقتضاست برای زمان. حالا که لا اقتضائه، مقتضی مقدم بر لا اقتضاست، پس زمانیت تا زمان رد باقیه. این منشأ اشکال. مرحوم علامه تبریزی میگه نه، ما از دلیل ما علی المحسنین من سبیل کش می کنیم که احسان مقتضی عدم زمانه، نه اینکه لا اقتضاست نسبت به زمان، بلکه احسان مقتضی عدم زمانه. و چون مقتضی عدم زمانه، پس از زمانی که شخص آخذ مال در مقام رد مال برآمده است، باید دیگه زمانی نداشته باشه. به آیه تبریزی اشکال میکنیم که خب چرا در کسی که به قول شما در عرض غصبی وارد شده به در وسط نادم شده میخواد تخلیه کنه اهل را، یا در کسی که از فضولی خرید خود ناقاسب اگر نادم شد و میخواد رد کنه، چرا اونجا نمیگی زمان نیست؟ ایشون میگه اونجا ملاک حرمت واقعی هنوز باقیه، چون ملاک حرمت باقی است ولو حرمت فعلیت نداره، اما الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار ملاکن، پس قاصبی که نادم شده ملاک حرمتش باقیه، کسی که در عرض مردم وارد شده و بعد پشیمون شده ملاک و حرمتش هنوز باقی است، بنابراین اونجا نمیتواند دلیل ما علی المحسنین من سبیل نفی حرمت واقعی را کنه. اما در غیر این موارد ما علی المحسنین من سبیل حرمت واقعی را برمی‌داره و از زمان احسان حلال میشه. میگه چه فرقی کرد بین کسی که از اول میدونه این داب قصبیه و میگیره به قصد رد به مالکش، چطور اینجا متفقید بر این که ضامن نیست و ید او موجب زمان نمیشه به خاطر دلیل احسان؟ اگر بعد از گرفتنم عالم شد و در صدد برگردوندن مال به مالکه، باز هم دلیل احسان حلیت واقعی را میاره و موجب برای این میشه که قاعده ید حاکم نباشه. بله فرض میگه ایشون قبول داره، میگه اینجا عقاب هست، ایشون میگه قبول دارم من که اینجا عقاب، چرا عقابه؟ میگه برای خاطر اینکه خودت به دست خودت وارد مدار شدی، کن میخواستی نشی، حالا که وارد شدی پس مستحق عقاب در خروجم. ها جاهلن، حالا اگر جاهلن بارش خب میگه چته شد؟ اگر عالمن بارش شد میگه به اینجا استقاق هست، اما اگر جاهلن بارش شد و در مقام بر بگرده ایشون میخواد بگید که ما علن مسلم. آها خیلی خوب، این فرمایش حالا ایشون از کردن به این که ما در خود آیه که نگاه کردیم و بررسی کردیم، دیدیم این آیه شریفه فقط نفی حکم تکلیفی را میکنه و نفی معاخذه را میکنه. دروی رو براتون آیات را خوندم، سوره توبه از آیه 91 تا 93. اینجا که آیه شواد تمسک میکنه به این آیه، این آیه فقط نفی حکم تکلیفی و معاخذه را میکنه. اما خب یکی از فضلای معاصر آورده به آیه دشتی منم میگه از زمان شیخ یا زمان ابن ادریس به این آیه تمسک کردن برای نفی زمان. حتی برای از کنم من تقاضا کردم از دوستان که اگر بشه ببینن تو روایات هم بگردن ببینن آیه جایی هست که به این آیه برای نفی زمان هم تمسک شده باشه، تا در نتیجه ما، چون منم چه که در روایات گشتم چندین باب ندیدم یک جا ائمه علیهم السلام به این آیه برای نفی زمان تمسک کرده باشن. اما حالا ببینیم اگر بود که قهرت دیگه فرمایش آیه شباد حاکم میشه، اگر نبود بالاخره این مصیبت در کار هست. یه مطلبی هم آیه شباد در آخر میگه، این مسئله علالیت ما اخذت حتی تعدی، این در کتب ما نیست، در کتب حدیثی ما این روایت وارد نشده. این روایت نبوی است و در کتب عامه موجوده. در روایات ما با کتب اربعی ما این روایت واقع نشده. من میگن اولین بار به نظرم معروفه که در کتب علامه رضوان الله علیه به این حدیث تمسک شده و قبل از او نبوده. لذا آقای آشیاباد آقای تبریزی میگن این روایت اساسا مستندی نداره. روایت علالیت که ما بیم بگیم هر زدیدی به مجرد گذاشتن ید این دامن مال میشه الا ما خرج به دلیل مثل موارد بدیعه و امثال زارک. بنابراین این روایت چون اصل به اون صورت نداره، علت زمان عمدتا سیره اغلاست. اغلا میگوین وقتی مال مردم را گرفتی حالا که خربوزه خوردی پای لرزش بیست. چون بدون اجازه مال مردم گرفتی باید مال مردم را رد کنی، اگرم طرف شد در یدت ضامنی. این میگه سیره و بنای اغلاست که شارع مقدس املا کرده. بعد ایشون میگوین این سیره و بنای اغلا در مورد محسنی که در مقام برگردوندن مال به صاحب مال هست، این سیره در اینجا قطعا ثابت نیست. لو فرضنا که این روایت علیت معتبر باشه و دلیل احسان هم موجب سلب زمان میشه بعد از تعارض و تساقط، خب باز شک میکنیم که آیا زمان ثابت یا خیر. مرجع اصل براءت از زمانه. این بیانات ایشونه. اگر ما از این آیه نفی زمان را، اثبات نفی زمان نشد در این آیه، چون که خود آیه دارش اینه، نه دیگه، ید حاکم است و حکم به زمان خواهیم کرد. ولی اگر این آیه ثابت شد اطلاقش، اگر ببینیم قاعدتا حق با کسانی است که این را مقدم داشتن، چون این دلیل ثانوی است و بر ادله اولیه حاکمه. بنابراین که بیش از این صحبتی نداریم در اینجا، فقط این است که یه فحصی دوستان نمیدونم در روایت هم تمسک شده یا نه. اما برگردیم به حکم رد. شیخ میگه که رد واجب فوریه. بسیار خوب، حالا که ما فهمیدیم این مال مال مردمه باید بلافاصله رد کنیم، خب این طبیعیه، برای خاطر اینکه چون هر چی با در مال مردم در ید ما بماند، این موجب برای تصرف در مال مردمه. میگیم حالا توی اصحاب میکنیم، قشنگم قضاش میکنیم، سوارشم اصلا نمیشیم، فرق نمیکنه. بالاخره چه سوار اسب بشی چه نشی، به هر صورت نگه داشتن این مال در استبل خودت ولو بهترین پذیرایی هم که کنی، این هم یک نوع تصرف است و جائز نیست. لذا واجب در اولین فرصت ما مال قصبی را به صاحبش برگردانیم. شیخ هم میگه بل از ظاهر و عدم الخلاف، خلافی در این نیست که باید بلا فاصله رد بشه. خب این طبیعی و علل قاعده است. منتها سخن این است که مل مراد به رد، باید بگیریم بریم دست آقا درستی تقدیم کنیم خدمت ایشون، یا اینکه نه همین انقدر به طرف اعلام کنیم که آقا اسبت پیش ماست بیا بگی ببر. همین مجرد رفعیت و تخلیه بین مال و مالک کافیه. کدام یکه؟
علما گفتند که آیه شریفه
که فرموده است که عد الامانات الى اهلها، که به این مضمون الى ماشاءالله روایات هم به حد شاید تواتر باشه که واجب رد امانت. خب این مال یا امانت مالکی است و یا امانت شرعیه، پس واجب ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این مال در ید شما امانت مالکی اگر نباشه لا اقل امانت شرعیه و واجب اداء امانات به اهلش، پس باید رفت با کمال احتیاج و گفت که بفرمایید این مال شما. بله، مگر خودش بگه آقا باشه خدمتتون من خودم میام. اگه خودش این حرف زد برمیگرده به امانت مالکی، دیگه بر ما بردن در خانه او لازم نیست. اما اگر او جاهل نمیدانه یا میگه آقا بیار مال ما را، وظیفه ماست که ما را ببریم بهش تقدیم کنیم، حتی اگر این بردن مال مستلزم معونه‌ای هم باشه، مقدمه واجب واجبه، باید متحمل معونه شد و ببریم مال را به صاحب مال رد کنیم و بپردازیم تقدیم کنیم. آیا اینه؟ مرحوم استاد خویی میگه این خیلی زور میخواد، حتی اگر بنا شد که صاحب مال این تقاضا را از امین کنه، اغلا مذمتش میکنه. جناب عالی یه اسبی را عرض کنه به من امانت، من امانت گرفتم و آمدم، حالا بعد بیان بگی که آقا هم ببخشید ما نحنفی که حالا من اسب دوزی شما را گیر آوردم و آمدم از دوز گرفتم، به شما میگم آقا اسبتون پیش ماست، بگی آقا بگی بیدرمت بیار خانه ما. کجای خانه شما؟ مثلا تو عرض کنم که قوچانه. خب میگه همه اوغلا مذمتش میکنن، طلب ننشه داری، حالا ما اسبتو رو دوزی بوده گرفتیم حفظشم کردیم، باید بیاریم اونجا بهتونم تقدیم کنیم. رضایش میگه نه، این که ما بگیم رد کردن واجبه بر این آقایی که احسان کرده و میخواد مال مردم را بهشون برگردونه، باید ببره به دست او هم بده امانت را ادا کنه، این میگه زور میخواد. نه، اساسا این آیه شریفه هم که گفت ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، میگه این آیه هم در مقام بیان این جهته که میخواد حبس نکنید مال مردم را، ادای امانت کنید، یعنی مال مردم را حبس نکنید و جلوگیری نکنید از مال مردم، نه اینکه باید برد و دو دستی به صاحب امانت تقدیم کرد. حالا اگر کسی آمد خدمت شما گفت که آقا این اسب ما اینجا باشه، ما میخواییم بریم یک سفر مکی یا برگردیم، کجای منزل این آقای در کرمانه، آقا ما هم در مشهدیم قبول کردیم، حالا برگشت آقا در کرمان پذیرایی مهمانیاش هم کرد و گفت آقا بگیریم اسب ما رو بیارید، این بابا این چه حرفی میدنی؟ این مسئله اداگر فرموده ان الله یامرکم، یعنی اگر بنا شد مطالبه کرد بهش بدید، بین او و مال را حبس نکنید و مانع نشید، نه اینکه معنای اداء امانت بردن به او هم دادن دو دستی تقدیم کردن، این مراد نیست. بنابراین حق به نظر میرسه این باشه که مقصود از وجوب امانت و رد الامانه یعنی مانع نشدن و به عبارت اخرى تخلیه بین مال و مالک ماله. اما اینکه ببریم و به او هم تقدیم کنیم دو دستی، این دیگه وظیفه شخص ما نخواهد بود. پس تا به اینجا فضلا روشن شد، یک اینکه از نظر ما این مسئله ثابت نشد که واقعا محسن حتی زمان نداشته باشه، به خصوص اگر قبلا مسبوق به زمان باشه. دو، بر فرض که آمدیم و گفتیم مال مال مردمه، ردش واجبه، فوری هم واجبه، برای خاطر اینکه چون نگه داشتن مال مردم تصرف بلاعز و ملاک و حرمت هست. سه، مراد از رد الامانه فقط همون تخلیه بین مال و بین مالکه. برای یه حرفی آیه آشیاباد باز میزنه، میگه بعید نیست که فرق کنه بجاها. حالا اگر جناب عالی رفتی از کسی آریه ای گرفتی، گفتی آقا ما از کنم میخواییم 100 تا مهمان بریم، لطفا شما اون دیگ و دیگبرت و امثال زاده که را به ما بدید، و چون لم یمنعون الماعون غلطه، ما هم هر چی دیگ و دیگبر منزل ما داریم تقدیم میکنیم، بفرمایید. حالا باز ما باید بریم بگیریم بیاریم. این آقا دیگه یک هفته هم پذیرایی کرده از مهماناش با دیگه کاسه ما، حالا که تمام شده بگه آقای جون بفرمایید ما دیگه کار ما رو کردیم و مارتون موجوده، حالا ما باید بریم بگیریم بیاریم، باز حمال بگیریم و کارگر بگیریم، وانت بگیریم ببریم از خانه آقا بیاریم. این یه مقداری درسته که انصافا یه اندازه فرق میکنه موارد با یک دیگر. اگر آریه گرفتی و استفاده کردی، حالا دیگه بیار مالش هم برگردون دیگه، نه اینکه باز ما بیایم خدمت جناب عالی و مال ما را پس بگیرم بیاریم. اما اگر اینکه این گونه موارد نباشه، همون رفع تخلیه و تخلیه بین مالک و مال در ادا کافیه. بعد از ذالک ورب میشه بحث دیگری که اگر نشناختیم مالک مال را، آیا فحص واجبه یا نه، که ما آوردیم کتب را، ولی مسیح وقت آخر رسید. والحمدلله.